اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب این سوره سوره است مکی. موضوع محوری این سوره هم تبیین پاره از پدیده های رستاخیز است و از ذکر غایت اون که حسابرسی و کیفر و پاداش انسان ها هستش. آیه اول اینه: اذا زلزلت الارض زلزالها. خود واژه زلزله یا زلزله که ما به طور عرفی به کار میبریم از زله هستش. این زله دو بار تکرار شده، زله زله بوده که بعد در هم ادغام شده شده زلزله. این در واقع تکرار این واژه برای این هستش که بگوید این حرکت زمین یک حرکت پرتکرار است، یک حرکت متعددی هستش. پس زلزله یعنی حرکت پرتکرار و متعدد زمین. نکته دیگر این هستش که این زلزاله ها فرمود، نه فرمود زلزالن. اگر میگفت زلزالن یعنی زمین یک لرزشی پیدا میکند، یه حرکتی پیدا میکند. اما گفت زلزالها، زمیری آورد که این زمیر بر میگرده به عرض. میخواد بگه این زلزلهی که در آستانه قیامت رخ میدهد یک زلزله ویژه است، یک زلزله مختص به زمین در آستانه قیامت است و نامتعارف است. زلزله زمین رخ میدهد در روز قیامت، زلزله‌ای که تجربه نده. خب اکثر انسان‌ها در طول عمرشون زلزله رو تجربه کردن، یا خودشون تجربه کردن یا شنیدن، یا الان‌ها در این دهه‌های اخیر و اینا که دیگه این رسانه‌ها آمده زلزله‌ها رو میشه دید و مشاهده کرد. اما قرآن میگه نه، زلزله‌ای رخ میدهد که برای هیچ کدومتون متعارف نیست، برای هیچ کدومتون آشنا نیست، یک زلزله ویژه‌ای رخ میدهد. درباره تفاوت این زلزله با زلزله‌های متعارف دو نکته رو مفسران به درستی فرمودن که بین زلزله روز قیامت یعنی در آستانه قیامت با زلزله‌های دنیوی دو تا تفاوت اساسی وجود داره. یک تفاوت این هستش که در زلزله های دنیوی و معمولی عامل زلزله یک عامل درونی است. اون انرژی بخاراتی که مثلا در زمین هست میخواد خارج شه، باعث حرکت میشه، یا در واقع تلاقی صفحات زمین در اون امتداد گسل ها باعث زلزله میشه. خب این یه عامل درونی داره، یه عامل مادی داره. اما زلزله‌ای که در روز قیامت رخ میدهد این عامل درونی و مادی نداره، یک عامل بیرونی داره، یک عامل فرامادی داره و فرازمینی داره. اون عامل است که باعث زلزله میشود. نکته دیگر این استش که تفاوت دیگر این استش که در زلزله‌های دنیوی بخشی از زمین دچار زلزله میشه، یک کیلومتر در یک کیلومتر، پنج کیلومتر در پنج کیلومتر، کمی بیشتر یا کمتر. اما در آستانه قیامت کل سیاره زمین دچار لرزش و زلزله میشود، بلکه کل زمین‌هایی که وجود دارد، هفت زمینی که وجود دارد دچار زلزله میشود، کل آسمان‌ها و سیارات و کهکشان‌ها و منظومه‌ها دچار زلزله میشود. و به تعبیر حضرت استاد آیت الله جوادی آمونی حفظه الله، جهان لرزه هستش در آستانه قیامت، نه زمین لرزه، کل جهان طبیعت در واقع دچار این لرزه و لرزش می شود. به همین خاطر خداوند متعال در سوره حج از این زلزله در آستانه قیامت تبدیل به تعبیر به شیئون عظیم کرده. می فرماید که یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. این زلزله‌ای که در روز قیامت رخ میدهد، زلزله‌ای که مختص ساعت است، ساعت یکی از اسامی روز قیامت است، زلزله‌ای که مختص روز قیامت است شیء عظیم است. خداوند متعال که اکبر من یوسف هستش، اکبر من کل شیء هستش، عظیمتر از همه هستی است، خداوند متعال می‌فرماید که این زلزله شیئون عظیمون یوم ترونها تذهل کل مرزعت اما ارزعت و تذهل کل ذات حمل حملها و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله شدید. ولیکن عذاب خداوند متعال شدید هستش. خب ملاحظه می‌فرمایید که این آیه دوم آیه این زلزله رو داره شرح میده. زلزله روز قیامت یه زلزله ایست که هر زن شیردهی در حال شیردهی بچهش هم که هستش اون در واقع اون پستانش رو از دهان فرزندش در میاره و فرزندش رو رها میکنه و از ترس و وحشت در واقع مراقب خودش هست. یا زنان باردار که هستش اون در واقع فرزند خودشون رو در واقع وعظ میکنن و تو مردم رو مست میبینی ولی اونها مست نیستن، یعنی مست از طریق شراب و مسکرات نیستن، مست از این زلزله هستن، از این وحشت و از این زلزله نامتعارفی که در واقع دارن تجربه میکنن هستش. خب بنابراین این زلزله‌ای که در آستانه قیامت هست و این آیه ناظر به اون هستش یک در واقع یک حادثه و رخداد در واقع بسیار عظیمی هستش که قرآن کریم می‌فرماید شما هنوز تجربه نکردید و در اون آستانه قیامت باید تجربه بکنید. نکته دیگری که از آیات قرآن کریم درباره این آیه به دست میاد اینه که قرآن کریم تأکید زیادی داره برای اینکه این زلزله آستانه قیامت رو هی یادآوری بکنه، با بیانات مختلف تکرار بکنه و توضیح بده. یکی همین آیه یکی سوره حج بود که قرائت شد، یکی آیه دیگری ترج و کل ارض و الجبال روزی که زمین میلرزه است. ترج و از رجب پر رجب همون زلزله هست، زلزله شدید و با عظمت عرب ازش تعبیر میکند به رجب یا رجب. خب ببینید در یک زلزله شدید، زلزله شدید و با عظمتی رخ میدهد، بعد میگه هم زمین میلرزد و هم کوها میلرزند. این یا در آیه دیگر میفرماید اذا رجت الارض رجا، زمانی که زمین دچار رج میشه و رج باز به معنای زلزله هست، به معنای حرکت شدید هستش. یا در آیه دیگر کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمانی که زمین دچار دک میشود. به لحاظ لغوی دک به معنای کوبیدن سخت و متلاشی کردن است. اذا دکت الارض دکن دکا یعنی زمانی که زمین بارها کوبیده می شود و متلاشی می شود. اگر معنای لغوی رو در نظر بگیریم این آیه خیلی ناظر به زلزله نیستش، ناظر به یکی دیگر از تحولات سیاره زمین است. اما در برخی از روایات آمده است که مراد از اذا دکت الارض دکن دکا همون اذا زلزلت الارض هستش، یعنی مراد از دک در اینجا زلزله هستش. عده از مفسرین هم بر اساس همین روایات این تفسیر رو بر این آیه کردن. اگر این روایات رو بپذیریم خب این آیه میشه که از آیاتی که ناظر است به زلزله روز قیامت. نکته دیگر این استش که غایت این زلزله چیه، یعنی هدف از این زلزله‌ای که رخ می‌دهد برای زمین و زمین‌ها و سیارات چی هستش؟ خب برخی ها گفتن که این زلزله مقدمه و شرط دگرگون شدن زمین است. برخی ها گفتن نه، این زلزله مقدمه برچیده شدن زندگی دنیوی، یعنی مرگ انسان‌هایی که در روی زمین هستند و برای ایجاد ترس و وحشت انسان ها. پس دو تا غایت ذکر شد. به نظر ما این دو تا قابل جمع است، یعنی بگوییم که زلزله‌ای که رخ میدهد دو تا غایت به دنبالش هست، یکی مرگ انسان های روی زمین است همراه با اون وحشت و ترسی که هست، دیگر اینکه خود این زمین بناست تبدیل شود به یک زمین دیگری، این زمین مادی دنیوی با نقایص و آفات و لوازم مادی و دنیوی باید تبدیل شود به زمینی که این لوازم مادی رو دیگه نداره، این نقصانی رو نداره، این کمبودها رو نداره. در واقع این زلزله مقدمه است برای اینکه زمین اوصاف مادی خودش از دست بده و تبدیل بشود به زمین اخروی. ضمن اینکه همراه با این دگرگونی ماهوی کره زمین و سیارات، ضمناً انسان‌های روی زمین هم دچار مرگ و ترس و وحشت میشن. این تفسیر و آیات دیگر هم تایید میکنه، مثل آیه 48 سوره ابراهیم: یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. روز قیامت روزی است که این زمینی که در سکونت داریم تبدیل میشود به زمین دیگری، آسمان‌ها هم تبدیل میشوند به آسمان‌های دیگری. در هر تبدیلی در واقع ما یک مبدلی داریم، یک چیزی است که تبدیل میشود به شیء دیگری، یک ب. موقع شیء الف میخواد تبدیل بشود به شیء ب، زمانی شما شیء ب رو میتونید تبدیل بدانید که اوصافی از الف درش باشد. اگر این شیء ب هیچی از ماهیت و لوازم شیء الف رو نداره، که نمیتونه بگیم تبدیل شده ای اوست. ضمن این که این شیء عین الف باشد، اگر عین الف بود همه اونچه که الف دارد و اینم داشته باشد، که نمیتونه بگیم باز تبدیل شده است. پس شیء ب یک چیزایی رو از الف دارد، یک چیزهایی رو هم ندارد، یک چیزای جدیدی دارد، این میشه تبدیل. پس قرآن میخواد بگوید که این زمین مادی و دنیوی شما تبدیل میشود، یعنی یه برخی از ویژگی های این زمین در زمین اخروی هست، یک ویژگی های زمین اخروی داره که زمین دنیوی نداره، یک سری از ویژگی های زمین دنیوی هم دیگه در زمین اخروی نیست. پس یک دگرگونی ماهوی در کره زمین رخ میدهد. توضیح بیشتر و تکمیل انشاءالله در زمان دیگر و آیات دیگر اگر توفیقی بود. باز آیه دیگری که این تفسیر رو تایید میکنه، آیه و اشرقت الارض به نور ربها. در روز قیامت زمین در واقع با نور خدا روشن است، برخلاف زمین دنیوی که باید نورش از اشیاء دیگر، از سیارات دیگر، از خورشید بگیره مثلا. اما دیگه در روز قیامت اینجوری نیست، زمین نورش رو در واقع از خداوند متعال داره. در روایات آیات دیگر داریم که خود مؤمن است، نور زمین از مؤمن است، یعنی زمین برای مؤمن روشن است، اما برای منافق دیگه تاریکه. ازا در سوره حدید دارد که منافقون که از قبر میان میونه همه جاشون تاریکه، از مؤمنان تقاضا میکنن به ایستند و اونها ملحق شن تا از نورشون استفاده بکنن. آیه بعد آیه دوم و اخرجت الارض اثقالها. خب روز قیامت روزی است که زمین هم دچار زلزله می شود و هم اثقال خودش رو، سنگینی های خودش رو بیرون می ریزه. عده‌ای از مفسران، از قدما و از متأخرین، البته در میان متأخرین قولی که می خواهم عرض کنم خیلی طرفدار نداره و شاید هم اصلا نداشته باشه، من ندیدم در اون چند تا تفسیری که از متأخرین دیدم، اما در میان قدما داریم که و بعض مرحله بعد از قدما غیر از متأخرین داریم که گفتن مراد از اثقال در اینجا طلا و جواهر است، معادن قیمتی است. روز قیامت زمین معادن قیمتی خودش رو رو می آورد، خارج می کند، در روی زمین قرار می دهد تا حسرت کافران و دنیا پرستان بیشتر شود. اونا ببینن این طلا و جواهر و ثروت هایی که عمرشون رو، روحشون رو، حیاتشون رو برای کردن الان رو زمین بلا استفاده افتاده و سودی هم به حال اونها نداره. عده زیادی از مفسرین این تفسیر رو نپذیرفتن، به درستی هم در واقع نقد کردن این دیدگاه اول رو. باز این نقد رو هم در میان مفسران اهل سنت داریم، هم در میان مفسران شیعه داریم و نقد درستی هم هستش که می‌فرمایند که در این آیه می‌فرماید زمین سنگینی‌های خودش رو بیرون می‌ریزه. معادن که سنگینی نیستن برای زمین، به خاطر اینکه این معادن خاک بودن، بخشی از زمین بودن. در واقع این زمین است که بخشی از خاک خودش را تبدیل به سنگ میکند در یک فرایندی، و باز اون سنگ در یک فرایندی تبدیل به سنگ در واقع پر ارزش و قیمتی میشود. پس معادن از ماهیت ارزی دارن، از جنس ارزن، و چیزی که از جنس ارز است که سنگینی ارز نیست، ثقل ارز نیست، اثقال ارز نیست. در یک روایتی موقعی که امام صادق علیه السلام بیاناتی رو فرمایشاتی رو داشتن، راوی به حضرت عرض کرد که بیانات شما عین طلا و جواهر است، مثل طلا و جواهر است. حضرت فرمودن که حیف نیست این حرفای ما رو و معارف ما رو تشبیه کردی به طلا و جواهر. هل الجوهر الا الحجر؟ امام صادق فرمودن که این طلا و جواهر که اینا سنگ بودن، قبلا خاک بودن، سنگ بودن، بعدا تبدیل شدن به این سنگ معدنی. حیف نیست تو معارف ما رو و سخنان ما رو در واقع تشبیه میکنی به خاک و سنگ و امثال اینها. خب لذا ادهی گفتن که مراد از اثقال در اینجا بدنهای انسان هاست، در واقع انسان ها هستن، چرا که خداوند متعال در سوره رحمان از جن و انس تعبیر به ثقلان کرده. سنفرغ لکم ایها الثقلان، در روز قیامت به حساب شما دو طایفه، طایفه جن ها و انسان ها میرسیم. میگن همچنان که خداوند متعال از انسان تبدیل به ثقل کرده نسبت به زمین، لذا اثقال زمین همین بدنهای انسان ها هستش که زمین اونها رو بیرون میریزه. میشود گفتش که اثقال زمین در واقع دو چیزه، یکی بدن، یکی هم اون آثاری که از گناهان انسانها و روی زمین مانده. البته یک خودش یک مبنای تفسیری و هستی شناختی داره که آیا اعمال و کردار انسان ها در سیارات، در زمین، در آسمان ها اثر میگذارد یا اثر نمیگذارد. قرآن کریم میفرماید که اثر میگذارد. آیات زیادی داریم. زهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، در سوره روم آیه 41 است. میگوید این نابسامانی که در دریاه و زمین میبینی، این اوصاف در واقع ناهنجاری، ناگواری که در دریا و زمین میبینید، این به خاطر گناهان نیست که شما در روی زمین انجام دادید. یا در سوره مریم میفرماید که تکاد و سماوات یتفتر نمنه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا اندعو للرحمن ولدا. و این که بت پرستان، مشرکان میگویند خدا فرزند دارد، این که فرزند به خدا نسبت میدهند، این باور، این سخن اونقدر سنگین است و در واقع نامناسب است که زمین نزدیک است که در واقع شکاف بردارد، یا آسمان ها شکاف بردارند، یا کوه ها فرو بریزند. خب اینا در واقع یه وقت شما میگید که اینا تشبیه، قرآن داره تشبیه میکنه، مبالغه داره میکنه، از باب مبالغه داره میگه، معنای حقیقی مراد نیست. یه وقت میگیم نه، در واقع قرآن میخواد بگه این باورهای شما، این رفتار شما، این اعمال شما اثر میگذارد در زمین و سیارات اینها. خب اینا میشن در واقع وصله ناچسب برای زمین، ثقل زمین میشوند، از جنس زمین نیستن اینها، از جنس اون هویت معنوی و باطنی زمین نیستن. در روز قیامت زمین باید اون چه که از غیر خودش هست رو بیرون بریزه، پیراسته، چون میخواد متحول شود به یک زمین اخروی، به یک زمین ملکوتی. پس باید این غیر خودش رو، اینا که نامناسب هستن، یعنی از جنس زمین نیستن، رو از خودش جدا بکنه. روایتی هم از امام صادق علیه السلام داریم که مؤید این تفسیر هست، و اون روایت این استش که زمین روز قیامت زمینی است که در اون گناه نشده است، یا زمین دنیوی در روایت این است تبدیل می شود به زمینی که درش گناه نشد، یعنی از آثار گناه پاک است، نشانه های گناه و آثار گناه های قبلی درش نیستش. اگر کسی این وضع رو پذیرفت، خب در واقع می تواند یکی از معانی اسقال باشد، اگر نه اون وجه دوم در واقع وجه خوبی است. جمع این دوتا به نظر ما در آن ایرادی نداره، قابل جمع است. اسقال یعنی بدنهای انسانها و آثار در واقع باورها و اعمال انسانها که در زمین بوده. بحث بعدی این استش که چه ارتباطی بین اخرجت الارض و اسقالها و زلزلت الارض و زلزالها هستش؟ آیا اینا در واقع در یک موطن رخ میدهند؟ یک ترتبی هست، یعنی زمین میلرزد، لازمه و ثمره این لرزش زمین، این زلزله این استش که بدنهای انسانها بیاد رو و در واقع زمین این بدنهای انسانها رو خارج کند از خودش، بیرون بریزد از خودش. برخی از مفسران گفتن چنین رابطه ای هست، منتهی مراتب اینها قائل به دو تا زلزله هستن. میگن یک زلزله در آستانه قیامت رخ میدهد که انسانها میمیرند و وارد عالم برزخ میشوند، بعد که در عالم برزخ رفتن نفخه اول رخ داد، برای اینکه از عالم برزخ بیان به عالم دنیا یه زلزله دیگری رخ میدهد در روی زمین، همین زمین مادی. در این زلزله دوم است که اخرجت الارض و اسقالها هست و اینا معتقدند که این آیه اذا زلزلت الارض و زلزالها ناظر است به زلزله دوم، نه اون زلزله اولی که در آستانه قیامت رخ میده. اینا میفرمایند که مؤیدی هم داریم در سوره نازعات، این تفسیر ما تایید شده، چون در سوره نازعات داریم که یوم ترجف الراجفه تتبع و هر رادفه، روز قیامت روزی است که راجفه میآید. راجفه یعنی لرزاننده، پس روز قیامت لرزاننده ای زمین را میلرزاند، به دنبال اون لرزش تتبع و هر رادفه یک لرزاننده دومی میآید در ردیف اون لرزاننده اول و لرزش اول لرزه. اینا میگویند که راجفه ناظر است به زلزله در آستانه قیامت، رادفه ناظر است به در واقع زلزله بعد از نفخه اولا، زمانی که انسان‌ها میخوان وارد محشر شوند این در واقع رخ میده. خب اشکالی که بر این دیدگاه به نظر ما وارد است این استش که آیات اینو تایید نمی‌کنه، یعنی اون ظهور این آیات دلالت دارد که اذا زلزلت الارض و زلزالها ها ناظر است به زلزله در آستانه قیامت، نه بعد از نفخه اولا، و آیه سوره حج هم اینو داره در واقع تایید می‌کند. ضمن این که عده زیادی از مفسران راجفه رو به معنای لرزاننده معنا نکردن، به معنای نفخه اولا گفتن. راجفه یعنی نفخه اولا، رادفه هم یعنی نفخه ثانیه، اصلا ربطی به لرزش زمین و زلزله و امثال اینها نداره. نکته دیگر این استش که ما در آیاتی داریم که اون آیات خروج انسان‌ها از زمین رو بر زلزله مترتب نکرده، هرچند در سوره زلزال داریم اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اسفالها، اما در برخی از سوره های دیگر در واقع بیان به شکل دیگری است. قرآن کریم در اونجا می‌فرماید که و اذ الارض مدت و القت ما فیها و تخلت، روز قیامت روزی است که زمین دچار وسعت می شود، گسترانیده می شود، گسترش زمین بیشتر می شود. القت ما فیها و تخلت، اونچه که در درون خودش هست و بیرون می ریزد و خالی می شود از غیر خودش. ما ملازم فرمایید در این سوره خالی شدن از زمین از غیر خودش که همون بدنهای انسان ها رو باشه رو مترتب کرده بر چی؟ بر گستره زمین، گسترش یافتن زمین زل ارض و مدت. در سوره ما در واقع شما باید بگید که مترتب شده بر زلزله و این آیات در واقع با هم نمیخونن. بنابراین به نظر ما از زلزله الارض و زلزاله ها ناظر است به یکی از پدیده ها و رخدادهای روز قیامت که در آستانه قیامت است و اخرجت الارض و اسفالها هم ناظر است به یکی دیگر از پدیده های روز قیامت که در آستانه حشر رخ میدهد. اینجوری نیستش که اینا نوعی همزمانی داشته باشند یا ترتب بر هم داشته باشند. نکته دیگر در اینجا این استش که در واقع مراد از اخرجت الارض و اسقاله ها چیه؟ یعنی معنای ظاهری این آیه مراده، این آیه یک معنای کنایی رو میخواد به ما القا بکنه. واقعا زمین میآید، این ذرات بدن انسان رو میرزه بیرون در آستانه قیامت و حشر، یا این آیه در کنار آیات دیگر مجموعا میخوان یک معنای عمیق‌تر دیگری رو به ما القا بکنن و تفهیم بکنن غیر از این معانی ظاهری و لغویشون. بنده برای اینکه به یک نتیجه برسیم چند تا مقدمه رو با خدمت شما عرض بکنم. اولین مقدمه این استش که بدن دنیوی ما، این بدنی که الان داریم و بعد از مرگ در قبرها قرار میگیرد، این از ماده است، یعنی از یک شیء مادی و جسمانی بوده است، از نطفه بوده است که این نطفه خودش از ذرات گیاهان و خوراکی‌ها و اینها پدید آمده است، یا حضرت آدم که مستقیماً از خاک و ماده در واقع بدنش پدید آمد و ساخته شد و خلق شد. بعد نکته دوم این استش که بعد از مرگ بدن ما در زمین قرار میگیره و مانند دیگر اشیا در چرخه طبیعت قرار میگیره و تجزیه میشه و تبدیل میشه به عناصری که در زمین و در عالم دنیا هستش. مقدمه سوم این استش که بدن اخروی ما، یعنی بدنی که در محشر قرار میگیرد، فاقد نقایص مادیه و اوصاف مادی هستش و یک موجودی زنده با درک و فهمی که سخن میگوید، نه پیر میشه، نه فرتود میشه، نه از بین میره، نه بیمار میشه، نه از عوامل بیرونی مادی، یعنی از علل مادی اثر میگیرد، نه اثر میگذارد. نکته دیگر این استش که سخن از الحاق بدن به روح هست، یعنی بدن باید ترقی پیدا کنه، در واقع یک نوع تحول رتبی در وجود پیدا کنه تا ملحق به روح بشود. نکته دیگر این استش که زمین اخروی با زمین دنیاوی فرق داره. اون رو عرض کردیم، با یه اشاره کردیم که زمین تبدیل میشود به یک زمین دیگری که اصطلاح یک توضیح اجمالی دادیم. نکته دیگر این است یا مقدمه دیگر این استش که مقصود از ارض، اخرجت الارض و اسقاله ها، سیاره زمین نیست، یعنی قبرهای مادی نیست. چرا؟ چون عرض کردیم که در واقع زمین تبدیل میشود به یک زمین دیگری و اون چه که درش هم هستش تبدیل میشود به در واقع زمین دیگری. اون زمینی که زمین محشر از یک زمین مادی نیست، زمین متحول شده هستش، یک ارض در واقع تبدیل شده هستش. عرض کردیم این و ازل ارض و مدت و القت ما فیها و تخلت، همینو میخواد بگه. اونجا گفت زلزله، اینجا میگه که مد گسترش پیدا میکند، وسعت پیدا میکند. یا در سوره دیگر میفرما یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذالک حشرون، روز قیامت روزی است که زمین شکاف برمیدارد، انهم از انسان ها، بازجا ضمیر هم رو به کار برد، ضمیر هم برای ذوی العقول به کار میرود، برای موجودات که زنده هستند و عقل و شعور و آگاهی دارند. زمین شکافته میشود، انسان های عاقل با شعور آگاه و با روح از زمین بیرون می آیند و با سرعت، در حالی که این زمین مادی و دنیوی در واقع ذرات مادی رو در خودش دارد، ما در خودش دارد، نه من یا هم. نکته دیگر در آیات دیگر است، و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. در آیه مورد بحث ما میگه زمین از خال بیرون میریزه، در این آیه میفرماید که خود انسان ها که زنده هستند، فاذا هم من الاجداس، اجداس یعنی قبرها، میان بیرون. پس باز مراد از اجداس اینجا نمیتونه این قبر مادی و دنیوی باشد، همچنان که ارض در اخرجت الارض و از حالها نمیتوند ارض مادی باشد. ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، ارض در اونجا این ارض مادیه، اخرجت الارض و از حالها دیگه شما نمیتونید که این ارض هم ارض مادیست به خاطر این ملاحظاتی که عرض کردیم. آیه دیگر این است، این آیه رو هم بخونیم انشالله ادامه بحث باشد برای جلسه بعد. فانما هی زجرتون واحده، در آستانه حشر انسان ها، ورود انسان ها به زمین محشر رو داره توضیح میدهد. میخواد یک ترد کردن است، زجر یعنی ترد کردن و راندن. فاذا هم به ساحره، زمانی که این ترد رخ میده، انسان ها، هم باز به کار برد، انسان های دارای روح و عقل و آگاهی به ساحره هستند. ساحره، مفسران گفتن مراد از ساحره زمینی است که صاف باشد، زمین صاف بدون پستی بلندی و بدون گیاه و آب و علف رو میگن ساحره، که زمین قیامت این گونه است، صاف است، هیچ پستی بلندی ندارد، نه درش امت است نه عوج هست به تعبیر قرآن کریم، نه پستی و بلندی درش نیست. خب منتهی مرتب ساحره از سحره هستش، با هی دو چشم در واقع. سحره یعنی بیداری، بیخوابی، بیغفلتی. برخی ها به درستی گفتن ساحره که داره میگه مراد زمین مادی نیست، فاذا هم به ساحره، اینا در یک عالمی قرار میگیرن، در یک زمینی قرار میگیرن که در اون زمین دیگه غفلت نیست، در اون زمین دیگه گناه نیست، در اون زمین دیگه خواب نیست، در اون زمین دیگه چرت زدن نیست. فاذاهم به ناگاه اینا در واقع در ساحره قرار میگیرن، در یک موطنی قرار میگیرن که تفاوت دارد با زمین دنیوی. با توجه به این نکاتی که عرض کردم، اگر ما بخوام تک تک این آیات رو با هم ببینیم، یعنی خب یه نوعی تعارض وجود دارد، با هم سازگار نیست. یه جا میگه زلزله و اخرج زل ارض و اسفالا، یه جا میگه مد ازا مدت ازل ارض و مدت و القد ما فیها، یه جا میگه یوم تبدل الارض و غیر الارض، یه جا میگه یوم تشقق الارض. اینها رو اگه بخوایم ما مجموعاً در نظر بگیریم، میبینیم که نمیتونیم بگیم مراد معنای تحت و لفظی این آیات است، بلکه این آیات در واقع میخواهند بگوین که این یک تحولاتی در زمین رخ میدهد، همراهی با این تحولات، تحولاتی که در ذرات بدن انسانها رخ میدهد، و مراحل بعد که انشالله در جلسه قبلی اشاره بیشتری میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.